همزمان با شهادت بزرگ بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها،
ساعت 8 صبح مقابل درب اصلی دانشگاه تهران.
خوش آمدی قهرمان.
امروز هم با شما بودیم از ساعت 6 صبح با بخش اول برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو. من سید محمد اطهری همراه بودم با هومن مرادی تهیه کننده و مهدی عرب صدا بردار. من ترجیح دادم که قبل از که گفتگوی اجتماعی رو شما بشنوید، از حضور شما تو این وقت کمی که داریم حالا خداحافظی کنیم. روز و روزگارتون خوش، همچنان با برنامه‌های رادیو گفتگو همراه باشید. تو این فرصت هم به مدت 55 دقیقه گفتگوی اجتماعی رو میشنوید.
گفتگوی اجتماعی.
مدیریت و کنترل پسماند و زباله یکی از ویژگی‌ها و چالش‌های راهبرد محور در کلان شهر هاست. امروز در کشور ما نیز به عنوان یک معضل بزرگ تبدیل شده. راهکارهای مدیریت، هدایت و ساماندهی این پدیده چگونه صورت بندی میشه؟ سیاست‌ها و مأموریت‌ها و نهادهای زیربط در این راستا به چه شکلی بایستی عمل بکنند و اننهایه اجرای این با چه موانع و مشکلاتی همراه است؟ و اما فرضیه‌های برنامه. تا زمانی که سبک زندگی تغییر پیدا ننماید، همیشه بحث پسماند یکی از معضلات اجتماعی است. در جهت مدیریت پسماند، توجه ویژه به تولید محصولات با کیفیت بایستی صورت گیرد. عرض سلام و وقت بخیر. محضر شما شنوندگان عزیز، ابراهیم کیانی هستم، کارشناس مجری برنامه، به همراه صدا بردار عزیز جناب آقای عرب و همچنین تهیه کننده برنامه جناب آقای بنی صفار تقدیم می‌کنیم برنامه گفتگوی اجتماعی. محضر شما عزیزان و همراهان خوب شبکه رادیو گفتگو با موضوع تحلیل و بررسی مدیریت پسماند و زباله در کشور. مهمانان بزرگواری در استودیو حضور دارند. به صورت تلفنی هم با کارشناسان و متخصصین در این حوزه گفتگو خواهیم کرد. شما هم اگر دغدغه در این حوزه دارید در خصوص مدیریت پسماند و زباله در کشور، لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. از طریق شماره پیامک 301035 و همچنین شماره 162 روابط عمومی سازمان در خدمت شما عزیزان و همراهان خوب برنامه گفتگوی اجتماعی هستیم تا بتونیم به یک جمع‌بندی و نتایج خوبی برسیم و بتوانیم که اقدامات مؤثری در جهت مدیریت پسماند و زباله در کشور برداریم. آغاز بحث خواهیم کرد با سرکار خانم دکتر فاطمه اکبرپور، رئیس اداره زیست محیطی آب، خاک و پسماند اداره کل سازمان حفاظت محیط زیست استان تهران. خانم دکتر، عرض سلام و وقت بخیر به استودیو، خوش آمدید.
به نام خدا. بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتون هستم.
سلامت باشید. همونطور که مستحضر هستید، گفتگو خواهیم کرد پیرامون تحلیل و بررسی مدیریت پسماند و زباله در کشور، یکی از دغدغه‌های بسیار جدی که در این حوزه وجود داره. و بفرمایید که میشه مدیریت کرد؟
واقعیتش اینه که الان این سال میشه که شدنش مدیریت کل دنیا این تجربه رو کرده، مدیریتش هم کرده، ما هم از دنیا مستثنا نیستیم. اینکه امکان مدیریتش قطعا وجود داره، به شرطی که حالا اهتمام ویژه‌ای وجود داشته باشه و تمام سخت افزار نرم افزار کامل رو داشته باشیم و در کنارش مشارکت مردم رو هم در کنارش. این واقعا یک پدیده، همونطور که فرمودید، یک پدیده علاوه از پدیده زیست محیطی یک پدیده اجتماعی هم هست. به خاطر همین مشارکت داوطلبانه مردم رو در کنار اهتمام ویژه برای تعبیه و بسترسازی لازم، اما از فراهم نمودن سخت افزار و نرم افزار مدیریت پسمان میطلبه که به فراخور مطالب در ادامه مطالب مختلف و حالا در حوزه مشارکت مردم، مخصوصا تفکیک از مبدأ پسمان که پاشنه آشیل حوزه مدیریت پسمان دا است، قطعا کارگشا و کمک موثری خواهد کرد.
بله خیلی ممنونم. پس خانم دکتر اگر موافق باشید شروع کنیم آغاز بحث داشته باشیم در رابطه با موضوع. میخواید اول مشارکت های مردمی رو صحبت بکنید یا در رابطه با تفکیک مبدأ؟
این دوتا در واقع یه جورایی یک موضوع هست.
پس دیگه شما بفرمایید، گفتگو آغاز بکنیم، بفرمایید.
این خواهش میکنم. با توجه به اینکه الان به لحاظ قاعده و قانون حقوقی کشور ما رو حساب بکنید، ما یکی از مترقی ترین قوانین رو در حوزه پسمان داریم. حالا نمیگیم بقولی 100% هست، کنارش ضعفایی هم این قانون داره که نتونسته تا الان محقق بشه، ولی واقعا یکی از قانونهای خوب هست که توی اون هم اشاره شده به در واقع تفکیک از مبدأ پسمان. مدیریت پسمان با تفکیک از مبدأ پسمان شروع میشه و قبل از تفکیک از مبدأ پسمان کاهش تولید پسمان هست. کاهش تولید پسمان داره، چون عمدتا صحبت روی پسماندهای شهری هستش که حالا صحبت مشارکت مردمی شد و حوزه اجتماعی قرار شد بحث بکنیم. حوزه پسماندهای شهری و حالا به زعم ما محیط زیستی‌ها پسماندهای عادی صحبت این حوزه شد، اینه که قبل از ما تفکیک از مبدأ پسمان باید بریم سراغ کاهشه تولید پسماند تا جایی که میتونیم. مثلا سرانه تولید پسماند ما در کشور حالا طبق چیزایی که میگن 700 گرمه، برای شهری مثل تهران حالا توی گزارش‌های مختلف که بایستی حالا به صحت و سقمش متفاوت هستش، 750 گرم هم عنوان شده در شهری مثل تهران و 800 گرم سرانه هر فرد، که در مقایسه با آمارهای جهانی حتی کشورهای توسعه یافته خیلی رقم بزرگیه. این نشون میده که ما سرانه تولید پسماندمون هم خیلی زیاده. پس در گام اول قبل از تفکیک پسماند بایستی بریم سراغ کاهش تولید پسماند. حالا اینجا زیاد شاید مصرف کننده مردم زیاد نقشی نداشته باشن، این برمیگرده به کیفیت کالا. همونطور که شما به عنوان فرضیه هم فرمودید که کیفیت کالا خیلی مهم هست، کیفیت کالایی که در اختیار من مصرف کننده قرار میگیره خیلی تعیین کننده هستش که پس از مصرف چه میزان پسماندی بر جای میذاره، مدت عمر این کالا چقدر است، بازی زمانی که در واقع طول میکشه چند بار مصرف است، یک بار مصرف است، همه اینها دخیل هستش در میزان تولید پسماند و کاهش تولید پسماند. این حالا چون زیاد به مصرف کننده در واقع دخلی نداره، ولی واقعیتش که مصرف کننده میتونه بر اساس نیاز، متاسفانه ما مصرف گراییمون خیلی زیاده صرف نظر از کیفیت کالامون که حالا تاثیرگذاری لازم رو بر میزان تولید پسماندمون داره، مصرف گرا هستیم. به خاطر چی؟ مثلا میتونیم خریدمون رو مدیریت بکنیم، به اندازه نیازمون خرید داشته باشیم، به اندازه نیازمون مصرف داشته باشیم. ضرورتی نداره ما زیاد خرید بکنیم، بیایم کالا رو تبدیل کنیم به پسمان و از حیز انتفاع خارج بکنیم و حالا علاوه از اون ضرر و زیان اقتصادی و مسائل دیگه‌ای که در کل بر خانواده تحمیل میکنه، حوزه آلودگی رو در حوزه پسمان و محیط زیست بخواد تحمیل بکنه. اینه که حالا بعد از قسمت مدیریت مصرف، مدیریت خرید، به تفکیک از مبدأ پسمان تا هست که حالا با توجه به این که حداقل پسماند خشک ارزشمند، پسماند تر رو بتونیم از مبدأ در داخل خانه ها تفکیک رو انجام بدیم، بتونیم میزان در واقع هزینه های جمع‌آوری، نحوه جمع‌آوری پسماند، تولید شیرابه و از اون طرف هم در واقع انتقال پسماندهای خشکمون به صنعت بازیافت رو مدیریت بکنیم، گام بزرگی رو در حوزه مدیریت پسماندهای عادی حداقل با توجه به میزان تولید بیشتر اون در کشور میتونیم برداریم.
بله خیلی ممنونم. مهمان بزرگوار دیگر استدو حضور دارن، جناب مهندس یاشار رضایی، کارشناس محیط زیست و مدیریت پسماند. آقای مهندس مهندس، عرض سلام و وقت بخیر به استودیو، خوش آمدید.
سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و همه مخاطبین محترم این برنامه.
سلامت باشید. شما در مقالاتتون عنوان کرده بودید که فرهنگ سازی در خصوص مدیریت پسماند نقش بسیار زیادی داره و تغییر قوانین هم بایستی در این حوزه صورت بپذیره. در مقالات متعدد و در سخنرانی هایی که داشتید به این موضوع خیلی تاکید داشتید. چرا چنین اعتقادی دارید آقای مهندس؟
خیلی سپاسگزارم. اول مورد بحث، خب همونطور که فرمودن بحث مشارکت شهروندی هستش که بسیار اهمیت داره در بحث بازیافت. ما اول بایستی یکی از کارهای خیلی مهمی که حتما باید انجام بده و مغفول مونده در طی سالهای اخیر بحث فرهنگ سازی هستش. فرهنگ سازی هم این نیستش که من بیام تو خیابون به مردم بگم که لطفاً تفکیک کنید. فرهنگ سازی خب همونطور که مستحضر هستید عموما از سنین پایین شروع میشه. به عنوان مثال اگه بخوام بگم، مثلا من یاد دارم در کودکی به ما آموزش دادن که با آتش هیچ وقت بازی نکنید. خب این در طی سالهای سال در ذهن من موند و خب ملکه ذهن من شد در واقع. و اگه من امروز بخوام به یک نفری که مثلا 20 سالشه و بزرگ شده و به اون بلوغ فکری رسیده بخوام اینو آموزش بدم، خیلی کار دشواری دارم. اینی که خدمتتون عرض میکنم خب نمود هم داره. در یکی از دانشگاه‌ها در کشور اومدن بحث مدیریت پسماند رو انجام دادن و آموزش دادن به دانشجویان تازه وارد برای اینکه تفکیک پسماند رو انجام بدن. با مسئولش که من صحبت میکردم گفتش که خب تا مدتی که من خودم بالای سر کار بودم همه چی عالی خوب خیلی خوب پیش میرفت، ولی به محض اینکه یه هفته مرخصی گرفتم و نبودم برگشتن به همون روال قدیم، همه چی رو با هم قاطی میکردن و دوباره به اصطلاح تفکیک نشده میریختن تو سطل. خب این نشون میده که ما از سن 20 سالگی 18 سالگی 20 سالگی نمیتونیم به فرد آموزش بدیم. ممکنه تاثیرات کمی روش بزنیم ولی تاثیر بنیادی قطعا روش نخواهد گذاشت. بهترین کار این هستش که در سنین کودکی آموزش شروع بشه. یعنی ما همونطور که در سنین کودکی امروزه مثلا راهنمای رانندگی میره در کودکستان ها و مدارس به بچه‌ها آموزش میده در خصوص بحث راه مرتبط با راهنمای رانندگی، بستن کمربند ایمنی و مواردی از این دست، خب ما میتونیم به کودکان در مدارس در کودکستان ها بحث تفکیک رو آموزش بدیم و بهشون تا حدودی که به هر در سطح اونها باشه بهشون آموزش بدیم و بهشون بگیم که به چه صورت بایستی تفکیک رو انجام بدن تا اون تفکیک رو بتونن در خونه هم به خانوادهشون منتقل بکنن اون بحث ها رو. این بحث حالا بحث مشارکت شهروندی و بحث فرهنگ سازی هستش. مورد دومی که فرمودید بحث قوانین کشور هستش. متاسفانه قانونی که ما در کشورمون داریم در خصوص پسماند، چیزی که پسماند رو تعریف میکنه، یک قانون خیلی خیلی کلی هستش. یعنی ما اومدیم خیلی مواد رو جزء پسماند آوردیم و این برای ما برای بحث کسانی که در بازیافت فعالیت میکنن مشکل آفرین شده متاسفانه. به عنوان مثال یک گوشی همراه رو در نظر بگیرید که یک فردی مثلا فرض کنید 2 سال یه بار دوست داره که گوشی همراهش رو تغییر بده، عوض کنه، مدل جدیدترش رو بگیره. بر اساس قانون مدیریت پسماند چیزی که از نظر مالک اون زائد حساب بشه پسمانده. حالا من این گوشی رو فرد اون فرد گوشی رو داره، بعد 2 سال میخواد گوشی جدید بگیره، اون گوشی همچنان کاربری رو داره ولی خب از نظر اون فرد زائده، در حالی که این و این میره تو به اصطلاح طبقه بندی و تعریف پسماند قرار میگیره، در حالی که پسماند نیست. اون در واقع میتونه شما ازش دوباره استفاده کنید، استفاده های دیگه بکنید و بازیافتش کنید. در واقع ما 2 تا مفهوم داریم در بحث پسماند. یکی خود پسماند هستش که اون بخش زائد ما هستش، اون بخشی هستش که برای اینکه ما مدیریتش کنیم باید هزینه بدیم. یه بخشی هستش که منبع هستش، در واقع ریسورس هست، این قابلیت بازیافت داره، قابلیت استفاده مجدد داره. از این رو ما به نظر بهتر هستش که تو تعریف پسماندی که برای قانون کشور داریم یه مقدار تغییراتی ایجاد کنیم که یک سری مواد که قابلیت بازیافت دارن از این قانون پسماند تا حدی جدا بشن تا دست بازیافت کننده ها برای بازیافت اونا باز بشه. برخی از مواد مثلا زایات کشاورزی، زایات باغبانی خطری برای محیط زیست ندارن ولی ما اینو تو پسماند طبقه بندی میکنیم. سرشاخه خطری برای محیط زیست نداره ولی ما اینو پسماند تعریف میکنیم و مثلا یک شرکت بزرگی رو فرض کنیم که مثلا یک فضای سبزی داره و میاد سرشاخه هاشو میزنه، هرس میکنه و این میشه براش پسماند. اون وقت بخواد اینو مدیریتش بکنه بایستی بره مثلا در سایت ایران EMP اونجا ثبت بکنه، بگه من اینقدر تولید داشتم، حالا باید برای بازیافتش برای مدیریتش چیکار باید بکنم. خب ایران EMP میاد یه سری شرکت‌های رو معرفی می‌کنه محدود، خب اون شرکت خب محدود میشه به یک سری شرکت‌های خاص، در حالی که مثلا اون سرشاخه رو میتونه بده به افراد محلی اون منطقه که ازش استفاده بکنن. برای همین به نظر بهتر هستش که بحث تعریف پسمان یه مقدار تغییر بکنه در کشور تا ضایعات حداقل از پسمان جدا بشن.
بله خیلی ممنونم، در خدمت شما شنوندگان و همراهان خوب برنامه گفتگوی اجتماعی هستیم. تقدیم میکنیم محضر شما عزیزان تحلیل و بررسی مدیریت پسمان و زباله در کشور. مهمانان بزرگواری که در استودیو حضور دارن سرکار خانم دکتر فاطمه اکبرپور رئیس اداره زیست محیطی آب خاک و پسمان اداره کل سازمان حفاظت محیط زیست استان تهران و جناب مهندس یاشار رضایی کارشناس محیط زیست و مدیریت پسمان. در خصوص موضوع برنامه با ما به اشتراک بگذارید دیدگاهاتون را از طریق شماره پیامک 301035 و همچنین شماره 162 روابط عمومی سازمان. همکاران ما در خدمت شما همراهان و عزیزان برنامه گفتگو اجتماعی هستند تا امروز صدای شما باشیم و بتونیم به یه جنبندی خوبی برسیم. خانم دکتر اکبرپور ادامه توضیحات را بشنویم.
خواهش میکنم. البته در ادامه فرمایشات جناب رضایی که البته واقعا در خصوص مشارکت های مردمی اشاره کردن به درستی که بایستی آموزش ها و من نمیخوام اصطلاح فرهنگ ساز، چون واقعا فرهنگ سازی کلمه خیلی بزرگیه، فرهنگ ساختن کار راحتی نیست. حالا من میگم حالا اصطلاح آموزش که در واقع از سنین پایه شروع بشه و اینها، متاسفانه الان شاید یکی از دلایل عدم توفیق ما تو حوزه مدیریت پسماندها همین در واقع مقاومت ماست در برابر هر گونه تغییری. واقعیتش اینه که توزیع مدیریت پسماندها شاید مثل خیلی حوزه های دیگه ما یه نقطه بگم اشتراک داریم، یه نقطه اختلاف. نقطه اشتراکمون اینه که هممون میپذیریم که برای موضوع پسماند مدیریت بشه در کشور، در تهران، در شهر تهران، استان تهران، هممون اتفاق نظر داریم که باید تغییر رفتار به وجود بیاد. ولی اینکه این تغییر رفتار کی باید در خودش وجود بیاره این نقطه اختلاف ماست. یعنی هیچ کس حاضر نیست این تغییر را، نه که حاضر باشه، چون اینجوری شکل گرفتیم، اینجوری در واقع تربیت شدیم، نهادینه شده در ما، این تغییر رفتار به این راحتی انجام
نخواهد
شد. اینه که همونطور که دوستان هم میفرمند واقعا از آموزش و پرورش ما، از سنین پایه ما، آموزش پرورش هم میگیم نذاریم برای دبیرستان و در واقع حوزه چیز، چون الان مثلا که درسای مثلا تو کتاب‌ها و اینها به صورت موردی وارد شده، ولی اینها کافی نیست. بایستی آموزش از سنین پایه شروع بشه.
خیلی متشکرم. ارتباط تلفن داری با جناب آقای دکتر قاسمی دبیر فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی در ادوار گذشته. آقای دکتر عرض سلام و وقت بخیر.
سلام وقت شما هم بخیر.
سلامت باشید. سلامت باشید. سلامت باشید آقای دکتر. همونطور که مستحضر هستید گفتگو میکنیم پیرامون تحلیل و بررسی مدیریت پسماند و زباله در کشور. آقای دکتر در این حوزه تفکر حضرت عالی و ایده حضرت عالی چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض بخدمتتون که خب ما در دوره گذشته مجلس و همچنان در این دوره اولین کاری که انجام دادیم این بود که در خصوص مدیریت پسماند در کشور عارضه یابی های انجام شد و اومدیم دیدیم ببینیم که مدیریت پسماند با چه مشکلاتی دست به یقه است، در واقع که وضعیت پسماند در کشور ما به این شکل هست.
بله.
حالا نقطه شروع این قضیه هم به خاطر درخواست های بیشماری بود که برای بحث اصلاح قانون مدیریت پسماند چندین سال بود بحثش مطرح بود که خب ما نیاز داشتیم یه شناخت کامل داشته باشیم.
درسته. خب بله.
ببینید به طور قطع اولین عارضه‌ای که ما با اون برخورد کردیم بحث عدم اجرای تکالیف دستگاه‌های مختلف بود، چون میدونید دیگه ما قانون فعلی مدیریت پسماند در سال 1383 به تصویب رسید.
بله.
قانون فعلی که الان هست همین قانونی که در سال 83 به تصویب رسید قانون خوبیه، یعنی همین الان هم ظرفیت‌هایی داره که اون ظرفیت‌ها چون اجرایی نشده وضعیت ما به این شکل هستش. خواهم بگم که مشکل ما تو کشور مشکل قانون یا دستورالعمل یا آیین نامه نیستش، اینها همه حالا به وقت خودش حالا یا یکم دیرتر یکم زودتر انجام شده، ولی دستگاه هایی که مرتبط بودن با اجرای این قانون در کشور خب تا حدودی به وظایف خودشون عمل نکردن. هر کدوم هم برای خودشون یه دلایلی دارن برای اینکه چرا عمل نشده، ولی در کل احساس ما و احساس که نه بررسی کارشناسی ما به این نتیجه رسید که خب یک مدیریت یک بارچه در حوزه مدیریت پسماند در کشور وجود نداره دیگه. مستظر است بحث پسماند فقط پسماند شهری نیست، اون یک درصدی از پسماندهای کشور پسماندهای شهریه. ما خب یه حجم زیادی از پسماندهای خطرناک صنعتی داریم در کشور که اونها متاسفانه واقعا مورد غفلت قرار گرفته و بیشترین آسیب‌های محیط زیستی و حتی در حوزه سلامت رو اون پسماندها دارن می‌زنن، که خب یکی از همون آرزا همین غفلت از پسماندهای صنعتی بوده، هرچند همین پسماندهای عادی هم که به هر حال الان تشکیلاتی داره، سازمانهایی داره در شهرها، همین هم به خاطر مشکلاتی که وجود داره نمیتونن کار خودشون رو انجام بدن. بنابراین ما نیاز داشتیم به یک مدیریت جامع که خب سعی کردیم اینو تو برنامه هفتم ببینیم. بحث سامانه یک پارچه مدیریت پسماندها بود که خب الان در برنامه هفتم اینو دیدیم. سازمان حفاظت محیط زیست هم میدونم که دارن کار آیین‌نامه اجرایش رو انجام بدن. حداقل این قضیه این هستش که من حالا خیلی نخوام صحبت بکنم، داستان سر این هستش که باید تمام کشورها مطابق با اون چیزی که آمایش سرزمینی هست وظایف خودشون در حوزه پسماند بدونن، تصمیمات خلق استوایی گرفته نشه. الان خب حالا حاکمیت در طول سالیان گذشته بودجه‌های زیادی برای بحث مدیریت پسماند داره، ولی عملا خروجی اون چیزی که ما باید ببینیم نیستش. چرا اینو دارم میگم؟ به خاطر اینکه خب میبینیم الان تو خیلی از کلان شهرهای ما و شهرهای ما تاسیسات پردازش پسمان هست، ولی خیلی از اونها راندمان لازم رو نداره، راندمان ها پایینه، به خاطر اینکه تصمیماتی که گرفته شده برای اینکه چگونه اجرا کنیم این قوانین رو تابع یک به اصطلاح حکمرانی مطلوب نبوده تو این قضایا، و خیلی از این به اصطلاح اقداماتی که انجام شده شاید ترشحات ذهنی افراد خاص یا مثلا مدیرانی بوده که به صورت موضعی یا موقت در یک پست بودن و اینها دیگه از اون پست رفتن و عملا جامعه، مردم و حاکمیت موندن در برابر یک سری تصمیماتی که خب اجرایی شده و اینا اثر بخشی بالایی نداره. بنابراین ما باید در کلان حکمرانیمون بتونیم یه برنامه خوبی بدیم که بعد قابل نظارت باشه. ما بحث سامانه یک پارچه رو وقتی پیشنهاد شد به منظور اینکه بتونیم نظارت خوبی هم رو عملکردها داشته باشیم، که خب اتفاقات و اون ناهنجاری هایی که تو شمال کشور و خیلی از کلان شهرهای ما حتی آسیبای محیط زیستی که الان تو خود شهر تهران به خاطر پسماندها دیدیم و نداشته باشیم. خب عوارض بیشمار بود، بیشمار که حالا تعدادشون زیاد بود، ولی ما سعی کردیم در حد 10-12 دسته این عوارض رو دسته‌بندی بکنیم و بر اساس اون پیشنهاداتی بدیم، که خب یک سری از این پیشنهادات منجر به این میشد که باید ما بیایم قانون رو اصلاح بکنیم. در بحث قانون مدیریت پسماند عمده اصلاحاتی که انجام شده در خصوص اجرایی شدن برنامه‌های جدیدی هستش که تو دنیا داره اتفاق میفته. یکی از این برنامه بحث امتداد مسئولیت تولید کننده است که کسانی که یک کالایی رو تولید میکنن موظف هستن که اون به اصطلاح پسماند ناشی از اون کالا رو مدیریت بکنن. حالا من اگر بخوام مثال خیلی واضحش رو بزنم، الان باتری‌های خودرو رو در جریان هستید دیگه، الان باتری خودرویی که غیر قابل مصرف میشه و در واقع پسماند میشه، اینا از طریق همون نمایندگی‌هایی که تو سطح شهر کار فروش خودرو رو انجام باتری خودرو رو انجام میدن مجددا دریافت میشه و این پسماند خطرناک، چون باتری پسماند خطرناک هست، مجددا میره تو حالا تاسیساتی که ایجاد شده کار پس بازیافتش رو انجام.
بله خیلی ممنونم آقای دکتر، سپاسگزار از اینکه در این گفتگو شرکت کردید. با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدارتون. ارتباط تلفنی داشتیم با جناب آقای دکتر قاسمی، دبیر فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی در ادوار مختلف. هم اکنون ارتباط تلفنی داریم با جناب آقای دکتر مهدی سامنی، مدیر کل پسماند سازمان حفاظت محیط زیست کشورمان. آقای دکتر عرض سلام و وقت بخیر.
بندم عرض سلام دارم آقای بفکیانی و تشکر میکنم از برنامه خوبیتون.
سلامت باشین، سپاسگزار از پذیرش دعوت. آقای دکتر همونطور که مستحضر هستید گفتگو میکنیم پیرامون تحلیل و بررسی مدیریت پسماند و زباله در کشور. مهمانان بزرگواری هم در استودیو حضور دارن، سرکار خانم دکتر اکبرپور رئیس اداره زیست محیطی آب خاک و پسماند اداره کل سازمان حفاظت محیط زیست استان تهران و جناب آقای مهندس یاشار رضایی کارشناس محیط زیست و مدیریت پسماند. آقای دکتر داریم گفتگو میکنیم پیرامون این آسیب اجتماعی موزل اجتماعی و میخوایم دیدگاه حضرت عالی رو بشنویم. خب ابعاد مختلفی را کارشناسان گفتگو کردن پیرامون مخش مردم، مشارکت های مردم و همچنین در رابطه با نوع سبک زندگی. میخواستیم دیدگاه حضرت عالی هم جویا بشیم.
خب من میکن از وسط برنامه اومدم، خدمتتون مجدد عرض سلام دارم. ببینید خوب موضوع پسماندها، خب طبق قانون پسماندها به 5 گروه تقسیم میشن و پسماندهای عادی کشور ما خب روزانه حدودا 55,000 تن داریم و این در سال حدود 20 تا 21 میلیون تن پسماند عادی در کشور تولید میشه که این پسماند عادی حدودا بین 60-65 تا 70% پسماند تر هستش و مابقی پسماندهای خشک با ارزش و کم ارزش هستش. پسماندهای تر ما خب قابلیت تبدیل به کمپوست رو داره و با توجه به این که ما منابع به هر صورت خاک کشورمون فقر مواد مغذی داره، میتونه این کمپوست کمک بکنه به به هر صورت بهبود اراضی خاک های کشاورزی کشورمون. و خب حدودا 30% از پسماندهامون که پسماندهای خشک با ارزش و کم ارزش هستن، اینها میتونن برن وارد خط بازیافت بشن و تبدیل به ماده اولیه بشن. و پسماندهای خشک کم ارزشمون خب دست به عملی توی سالهای گذشته تبدیل شد و همچنین مسبب شد روی بحث سوخت‌های مشتق یا RDF هستن که خوشبختانه هم در برنامه هفتم این موضوع لحاظ شد و هم که به اصلا پیگیری‌هایی که انجام شد در شورای عالی اقتصاد انشالله بتونیم این رو به عنوان سوخت جایگزین استفاده بکنیم. و به هر صورت کارهایی که انجام شد این که اگر این به هر صورت سوخت RDF در کشور ایجاد بشه، 47 کارخونه سیمان ما قابلیت تبدیل استفاده از این سوخت‌های RDF رو خواهند داشت که در سال اگر اشتباه نکنم حدوداً 1.5 به هر صورت میلیون متر مکعب صرفه‌جویی گاز شیرین خواهد شد در کشور.
بله خیلی ممنونم دوستان بزرگوار، اگر مطلبی مثل که ظاهرا دارین شما عزیزان نخیر بفرمایید. آقای دکتر، الان برنامه در این حوزه به صورت اینکه یک چشم‌اندازی داشته باشه وجود داره و چطوری ارزیابی میکنید این حوزه رو آقای دکتر؟
ببینید خب ما در برنامه هفتم بسیار تلاش کردیم که موضوع پسماند لحاظ بشه. در برنامه هفتم ما در برنامه هفتم مقرر شده که برنامه ملی راهبردی مدیریت پسماند رو تدوین بکنیم. کار شروع شده تقریبا و باید تا انتهای سال، یعنی تا اسفند ماه امسال، برنامه ملی رو تدوین بکنیم. خب گزارشات، ببینید سازمان محیط زیست یک دستگاه نظارتی هستش و مدیریت اجرایی پسماند در ماده 2 قانون تعریف شده و برحسب اشخاص حقیقی حقوقی مسئولیت برنامه‌ریزی، ساماندهی و نظر و مراقبت و همچنین عملیات اجرایی پسماند رو بر عهده دارن کاملا مشخص هستش. در ماده 7 مدیریت اجرایی پسماندهای عادی با مجموعه وزارت کشور هستن، شهرداری ها، دهیاری ها و بخشداری ها هستن. ما دستگاه نظارتی هستیم و برنامه های نظارتیمون رو خب توی برنامه 7 لحاظ کردیم و داریم تدوین میکنیم این موضوع رو با توجه به این که خب برشتر کارهای به جا مانده بسیار هستش و مقدار پسماندی که در کشور داره روزانه تولید میشه، خب خدمتتون عرض کردم حدودا 55 هزار تن هستش و نیاز داریم که گام به گام بریم جلو. و ارشد پاشنه آشیل این موضوع بحث تفکیک در مبدا هستش. طبق ماده 4 آیین نامه جمع‌آوری پسماندها به صورت تفکیک شده، وظیفه به هر صورت وزارت کشور هست، مجموعه وزارت کشور، شهرداری، تجاری و بخشداری ها هستش. و اگر ما بتونیم که پسماندهامون رو به صورت تفکیک شده جمع‌آوری بکنیم، هم بحث کمپوستمون ارتقا خواهد پیدا کرد و همچنین بحث بازیافتمون. خب در راستای اقتصاد چرخشی بحث بازیافت بسیار بسیار حائز اهمیت هستش و اینکه اگر ما بتوانیم بحث بازیافت، یعنی شرکت‌های بازیافت، شرکت‌هایی که دارای پروانه بهره برداری هستن و عملکرد زیست محیطشون مورد تایید هست رو تقویت بکنیم، ارتقا بدیم، خب نتیجتا پسماند کمتری رو به سمت مراکز دفع هدایت می‌کنیم و در راستای اون اصطلاحی که به حساب زیرو ویست هست یا محدوده پسماند صفر هستش رو میتونیم گام برداریم.
بله خیلی ممنونم آقای دکتر، اگر مطلبی ندارید با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشید.
زنده باشید. سلامت باشید. خدا نگهدارتون. ارتباط تلفنی داشتیم با جناب آقای دکتر مهدی سامنی، مدیر کل پسماند سازمان حفاظت از محیط زیست ایران. صدای ما را از شبکه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها میشنوید. تقدیم میکنیم محضر شما عزیزان برنامه گفتگو اجتماعی را با عنوان تحلیل و بررسی مدیریت پسماند و زباله در کشور. با ما همراه باشید.
بخشی از خاطرات خوش ما مردم ایران سفرهایی است به جنگل‌های سرسبز شمال، آرامش حضور در میان انبوه درختان، تنفس عمیق، چشمان بسته، تنفس عمیق.